برنامه خبری رادیو زده خوش اومدید. اینجا استودیوی مرکزی است و من شالوی گلخوجه در خدمت شما عزیزان قرار دارم. امروز 23 دکبر این موضوع را خواهیم داشت. اوفی دو روزه بانک ملی تاجیکستان برای بازپس گرفتن پولهای باقی مانده در نظام زلاتای کرونا دو روز فرصت میدهد. چهارشنبه علاوتوف با شوه جایزه به دوشنبه برگشت و برای این پیروزی از مردم تاجیکستان سپاسگزار است.
من از خلق عزیز خودم بسیار منادور هستم که مرا بوز دادن و باور کردن.
و از جلجام به کوشونیون تاجران بازار جلجام فرصتی داده مقامات را برای کوچیدن به بازار نو کم می شمارند.
اگر اجارمون بتیم میریم کار میکنیم، اگر اجارمون نتیم ما پول نداریم برای خریدن.
اونایی که تاریخ زلاتای کرونا پول فرستادن میتوانند در دو روز آینده مبلغ‌هایشان را دست‌ساز کنند. بانک ملی تاجیکستان با نشر یک اعلان گفت نقطه‌های بانکی موظف شدند که 24 و 25 دکبر پول‌های بند مانده مشتریان در این نظام را بازپس بدهند. ده‌ها شهروند تاجیکستان شکایت دارند که پیش از فعال شدن مرکز پولگذرانی به واسطه زلاتای کرونا پول فرستاده بودند و آن را بازپس گرفتن نمیتوانند. همزمان بانک ملی میگوید یا قطار تشکیلات های قرضی مالیوی هنگام انتقال مبلغ به کشودن صورت حساب بانکی مانع های سنعی و محدودیت های بی‌اساس جاری کردند. بنابراین از آنها تقاضا شده است که انتقال بی‌ممانعت مبلغ ها را تامین نمایند. چند لحظه پیش چهارشنبه علاوتوف آوازخوانی 21 ساله توجیک را با تنتنه در فرودگاه شهر دوشنبه استقبال گرفتند. با او دیروز شو جایزه سنترال ایژیاس گوت تالنت سپریده شد. علاوتوف امروز در اولین مصاحبهش با رادیو زده گفت هیچ تصور نمیکرد که میونی چهار کشوری آسیای مرکزی پیروز میشود. سربینوز روح‌الله و امردین علیموف گزارش میدهند.
چهارشنبه علاوتوف آوازخوان 21 ساله توجیک و برنده آزمونی سنترال ایشنز گوت تالنت روزی 23 دکبر از قزاقستان به دوشنبه برگشت. او را در فرودگاه بین المللی پایتخت خبرنگاران و نزدیکان و هوادارانش پیشواز گرفتند.
این آزمون برای من چی داد؟ اما چی داد؟ شورت داد. شورت داد. من از خلق عزیز خودم بسیار منادور هستم که مرا آواز دادن و باور کردن که من همین جایزه رو به دست دارم و این نه تنها حالی به من از حالی به همه خلق تاجیک است که برای من و اگر خلق من نمی بود من این به همین روز میسر نمی گشتم و من همه خلق خودم رو دوست می دارم.
این آوازخوانی جوانی تاجیک شام 22 دکبر در موسم اول این آزمون پیروز شد و 10 میلیون تنگه قزاقی برابر با بیش از 26 هزار دلار جایزه اساسی آزمون را صاحب شد. پیروزی او در پی آوازدهی ساکنان منطقه آسیای مرکزی به دست آمد.
من باوری نداشتم که هم خیلی غلوب میشم و که نوم ما رو گرفت من به یعنی همه گپای خودم رو تمام فراموش کردم.
امسال این آزمون در تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان و قزاقستان برگزار شد. در کنار علاوتوف عضو حکمانی آزمون مذکور از تاجیکستان هنرپیشه معروف علاویدین عبدالله هم قرار داشت.
همو رو دوست داشتن در سیمو یک جوان صاحب استعداد رو دیدن که یک گوهره که رو دیدن که او نیاز دارد به تربیه و به دستگیری. و
چهارشنبه علاوتوف در دور نهایی ترانه را اول با زبان ایتالیایی و سپس تاجیکی اجرا کرد و این موردی ستایش دوباران و تماشابینان قرار گرفت.
اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دلی ما را، اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دلی ما را، بخالیند و یش بخشم سمرقند و بخارا را.
چهارشنبه پسری اخنظر علاوتوف آوازخوان تاجیک است و در شهر خوروغ ولایت بدخشان زاده و در دوشنبه بزرگ شده است. قبلا اشتراکداری آزمون‌های آوازی طلایی و پروین در تاجیکستان بود.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. روز یک شنبه بعد چند روز اعتراض‌های پای در پای بر ضد قانون نو شهروندی که به گفته منتقدان مخالف پیروان دین اسلام است، طرفداران سروزیر هندوستان گرد همایی دایر نموده از عملکرد خود حمایت کردند.
22 دکبر سروزیر هندوستان نریندرا مودی در گرد همایی ملتگراهای هندی روی صحنه برآمد. در پیام به شرکت کنندگان این چاره‌بینی او تاکید نمود که قانون نو شهروندی مسلمانان را تبعیض نمی کند.
مسلمانانی که در خاک هندوستان به دنیا آمدند و یا اجدادشان فرزند مادر هندوستان می باشند با قانون شهروندی کار ندارند. یگان مسلمان به کدام بازداشتگاه ارسال نشده است و اصلا بازداشتگاه وجود ندارد. خواهران و برادران، این دروغ محض است.
قانون نو برای بعضی مهاجران بدون حجت امکانی دریافت شهروندی هندوستان را فراهم می‌آورد. به این گروه افغان‌ها، بنگلادشی‌ها و پاکستانی‌های شامل می‌باشند که مسلمان نیستند و تا سال 2015 هم وارد خاک هندوستان شدند. منتقدان این قانون را تبعیض عنوان دادند. در اعتراض‌ها بر ضد این قانون که بعد تصویب آن در تاریخ 11 دکبر شروع شدند، بیش از 20 نفر به هلاکت رسیده است. بیش از 1500 اعتراضگر به حبس گرفته شدند و شبکه اینترنت محدود و در بعضی منطقه های هندوستان کاملا قطع شد. روز یکشنبه مخالفین قانون نو شهروندی نیز در پایتخت هندوستان دهلی نو و ولایت اترپردیش جمع شدند. با گفتی آنها این قانون ضربه به ساخت دنیوی هندوستان است، زیرا دین را برای دسترسی به شهروندی این کشور آزمایش می کند.
این مبارزه شخصی برای کدام فرد مشخص نیست. این مبارزه برای هندوستان، برای دموکراسی است. ما اصولا برای دموکراسی مبارزه می بریم.
اعتراض های اخیر بزرگترین چالش به حکومت بیش از 5 ساله نریندرا مودی ارزیابی می شود.
برنامه را ادامه می دهیم. کاربران آزادی ویدیو به عنوان ما از طرفشان نوار فرستادند. به قول مؤلف ویدیو، آنها در دهه آبی جومک برای جنازه کردن میت جنازه خانه ندارند. به همین خاطر مجبورند این مراسم را در هوای سرد بیرون انجام بدهند. این هم در حالی است که به قول مصاحب ما در این دهه صدها خانواده به سر می برند.
همین جنازه خانه منه. کوچه باشه دوست. یعنی هوا خنوق منه.
بینندگان عزیز، اگر شما نیز مشکلات و گفتنی دارید در ویدیو ثبت کنید و همین گناه هم رو با شرح مطلب به عنوان رادیو آزادی بفرستید. برنامه رو ادامه میدهم. صدها تاجر کلانترین بازار مسئله شهر دوشنبه جلجم کمتر از یک ماه برای خالی کردن دکانهایشان در این مکان رو دارند. مقامات شهرداری صاحبکاران رو به فروشگاه زمانوی دعوت میکنند که در کناره شمالی پایتخت بنیاد گردیده است. اکثریت تاجران بر این باورند که کوچ دادن بازار به منطقه نسبتا دورتر به کار و درآمدشان بی تاثیر نمیماند. آنها میخواهند برایشان حداقل امتیاز داده شود.
ماموریت بازار جلجم به تاجران یک ماه مهلت داده است که دکانهای خود را خالی کنند. تاجران این فرصت را برای جابجا شدن در بازارهای دیگر خیلی کم می دانند. مسئولان به تاجران پیشنهاد کردند که در مرکز نوی سودای کوشانیان جایگیر شوند.
پیشکی خبر می کردم با خوبتر بود. می گیریم جمع میکنه میریم بازار اینا.
خبر کرده
گیردم پیشکی هم خبر میکردم فقط. خیلی معلوم نبود، خیلی نبود معلوم سید.
در جای نو چقدر جا گرفتیم و چگونه شرایط دارد؟
فعلا شرایطشون نمیدونیم. خیلی میگن که جای خوب های نمیدونیم.
در ماموریت بازار جلجم نیز تصدیق کردن که تا 15 ینوار سال آینده تاجران باید به مرکز سودای کوشانیان بازار نوی مساله ساختمانی در قسمت شمالی دوشنبه روند. تاجران میگویند برای ترک بازار فرصتی کم پیش بینی شده است و هم در برای شرط و شرایط کاری در بازار نو معلوماتی بیشتر ندارند.
چقدر جا گرفتید؟
یک مغازین 6 بچور.
در جای نو؟
در جای نو. ما شفیر سودا میکنیم. خلق فهمون در تلویزیون برامد کنه که بازار نو شده است که خلق اونجا را واکه. باز هیچ کنه میدونه بازار در جای میبینه که محکم کردن. تمام رفتن باید همه رو فهمون کنه.
مرکز سودای کشانیان در 13 هکتار زمین در خیابان حافظ شیرازی شهر دوشنبه واقع است. در سندهای رسمی که دسترس رادیویی آزاد شدند، مالک مرکز سودای کشانیان شرکت فراز ثبت شده است. بنیادگذار شرکت فراز شمس‌الله صاحبوف داماد پرزیدنت تاجیکستان است. بعضی از سوداگران درخواست دارند که مسئولان بازار نو تا یک مدت به آنها در پرداخت پول اجاره و انداز امتیاز دهند.
اگر اجارمون بتیم میریم کار میکنیم، اگر اجارمون نتیم ما پول نداریم برای خریدن، مبلغ نداریم که مثال بخریم او را.
نفر دیده چوک شروع فسان کده گیا نقص کده گیا شرط شروعش همش نقصه آزوده خشود خوزه بدا محخور شده نکیم بزرگ.
محمد دولتشایب رئیس مرکز سودای کشانیان که نخواست در نزد میکروفون صحبت کند گفت هر تاجری که در بازار نو کار را آغاز میکند همچون امتیاز تا 3 ماه از پرداخت مبلغ اجاره دکانها آزاد است. بازار جلجم در مساحت 7 هکتار یکی از بزرگترین فروشگاه های مواد ساختمانی در دوشنبه است. در این بازار تقریبا 3000 کس کار میکنند.
ساکنان نویای ووسی را تصمیم تخریب ورزشگاه مرکزی نگران کرده است. آنها میگویند با ویران کردن ورزشگاه هزارها نفر از مکان تمرین محروم میشوند. ورزشگاه مرکزی فعلی 5-10 سال پیش بنیاد شده و به قول ساکنان در ساختمانش زیاد محنت کردند. حالا آنها نمیخواهند مکان تمرین و برگزاری جشنها به باغ تبدیل داده شود. گزارش محمودجان رحمتزاده را کیو مرسیاتو پیشنهاد میکند.
ورزشگاه مرکزی در ناحیه واسه را در نزدیکترین فرصت تخریب خواهند کرد. مقامات حکومت ناحیه واسه سبب تخریب کردن این ورزشگاه را بنیاد باغ استراحتی در جای این ورزشگاه توضیح دادند. این تصمیم ساکنان خصوصا ورزشکاران را نگران کرده است که دوستداران ورزش از یگانه جای تمرین محروم خواهند شد.
اینا نگاه کمجر چخیر سدین اینو زنی که ایجاست. ای سال 73 در همیجا ما قوونه بود اینا اونجا تاون اساس همیمون شاو خوونه میکم از سدین رو امیدون. در پشتوم چیم چیندگی سدین سوز کردگی این بوزی مرده کماد است. ما سدین رو میگیرم پرگ میکنم. بابا چه پرگ همه ای؟
ورزشگاه مرکزی واسه سالهای 70 در مساحت 3 هکتار بنیاد شده است. مکانی اساسی برگزار کردن معرکه های ورزشی و فرهنگی است. ساکنان میگن در پشت ورزشگاه 5 هکتار زمین است، اما چرا میخواهند ورزشگاه را به باغ تبدیل دهند؟
استادیونی که 50 سال در اینجا وجود دارد پلان کندن شد. آیا در مدت 3 سال 2 سال 5 سال شما رئیس نایه شده همین خیلی استادیون ساخته میتوانید؟ میتوانید شما یکان چه ساخته نمیتوانید؟
بعد از تخریب ورزشگاه مرکزی به نام تشه اسماعیلوف، ساکنان 20,000 نفری دیگر جای برای تمرین نخواهند داشت.
سر در اینجا زیاده از 100 نفر آدمان کلانسول تا خوانندگان مکتب آمده به ورزش بدن مشغول می شوند. من طرفدار باغ هستم، لیکن از باغ با مهمتر ورزشگاه است. من هم ورزشگاه همون باغی بودگی رو آورده به یک ترتیب در آورند. باید نمونوی کند برای ما کافی است. حالا که سه طرفش مخیم هیچ کس رفتن نمیتواند.
3 کیلومتر دورتر از مرکز ناحیه واسه از سال 2017 باز در مساحت 14 هکتار بنیاد ورزشگاه بزرگ ادامه دارد. بودجه بنیاد این ورزشگاه 48 میلیون سومانی است و برای 30,000 نفر پیش بینی شده است. ساکنان بر اینند که ورزشگاه نو خوب است، اما در مسافه دور از مرکز ناحیه جایگیر است و باور دارند که برای همه دسترس نخواهد بود.
با تشکر با یکی که شما بینندگان عزیز که تا این ثانیه ها مرا تماشا کردید، برنامه خبری رو برای امروز انجام میدیم. خبرهای روز رو در وبسایت رادیو آزادی بخونید و گزارش های جالب رو در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. فراموش نسازید که صبح فردا نخست نوید بمدادی تقدیم شما عزیزان میگردد. من همه شما رو منتظر میمونم تا ملاقات بعدی. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارم اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من عبدالله اشرف تقدیم شما میکنم. دادستانی عربستان سعودی گفت که در رابطه با کشتار سال گذشته ژورنالیست جمال خاشقجی 5 نفر به مرگ محکوم شدند. دادستانی سعودی اینچنین روز 23 دکمبر اعلان کرد که بر اساس قضیه پرسر و صدای قتل ژورنالیست 3 نفر دیگر در مجموع به 24 سال زندان محکوم شدند. خاشقجی یک ساکن ایالات متحده آمریکا بود و برای نشریه با نفوذ واشنگتن پست کار میکرد. او اکتبر سال 2018 در اداره کنسولگری سعودی در استانبول کشته شد. خدمات شفی ایالات متحده آمریکا به نتیجه آمد که امر کشتار ژورنالیست را محمد بن سلمان شاهزاده سعودی که عملاً رهبر این کشور میباشد صادر کرده است. مقامات در ریاض گناه را به گردن خادمان امنیتی واگذار کردند. دادستانی اینچنین روز 23 دکمبر اعلان کرد که سابق مشاور ارشد شاهزاده سعودی سعود القحطانی به کشتار ربطی ندارد، ولی در خلاصه های تفتیشات ایالات متحده آمریکا القحطانی برای شرکت در عملیات کشتار خاشقجی مورد تحریم قرار گرفته است. مرافعه گمانبران کشتار خاشقجی در ریاض در شرایط مخفی صورت گرفت. خاشقجی را بار آخر 2 اکتبر سال 2018 در داخل کنسولگری سعودی در استانبول دیدند. او برای دریافت سندهای ضروری به هدف ازدواج به این ساختار دیپلماتیک وارد شده بود. بر اساس گزارش ها بعد کشته شدن جسد او پارا پارا شده از داخل بینای کنسولگری بیرون برده شد و دیگر هیچگاه پیدا نگشت. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 23 دکمبر در مراسم افتتاحی راه آهن در پل پیوست کننده روسیه با نیم جزیره اشغال شده قرم اشتراک کرد. کیف، ایالات متحده آمریکا، اتحاد اروپا ساختمان این پل را همچون نقض کننده استقلالیت و تمامیت ارضی اوکراین محکوم کرده، غرب شرکت‌های ساختمانی را که در بنیاد این طرح اشتراک کردند تحریم کرد. پوتین در مراسم افتتاحی پلی که 19 کیلومتر درازی دارد گفت:
Вы своей работой, своим талантом.
شما با کار و استعداد خود با دلگرمی و سرسپردگیتان ثابت کردید که روسیه توان اجرای چنین طرحهای سطح جهانی را دارد. این یک پل عظیمترین نه تنها در روسیه بلکه در تمام اروپا است.
ماه نوامبر شرکت خصوصی راه آهنی گراند سرویس اکسپرس اعلان کرد که نخستین قطار از شهر سن پترزبورگ به سواستوپل 23 دکمبر حرکت میکند و فاصله 2741 کیلومتر راه را در 43.5 ساعت طی خواهد کرد. قرار است 24 دکمبر قطار از مسکو به سیمفروپل حرکت کند و این راه 33 ساعت و 2009 کیلومتر را در بر خواهد گرفت. طرح ساختمان پل که آن را طولانی ترین در اروپا مینامند 3.7 میلیارد دلار ارزش دارد. جنگ لفظی میان پولشا و روسیه در مسئله اینکه کدام جانب در شروع جنگ دوم جهان گناهکار است و تاریخ را تحریف میکند دوباره اوج گرفته است. روز 21 دکمبر وزارت امور خارجه پولشا گفت ما اظهارات نمایندگان فدراسیون روسیه از جمله پرزیدنت ولادیمیر پوتین را درباره سبب های جریان جنگ دوم جهان که حوادث را تحریف میکند با نگرانی و ناباوری قبول کردیم. ورشو و مسکو را در احیای تبلیغات استالینیستی و خراب کردن تلاش های برقراری مناسبت ها که در عهد میخائیل گرباچوف و بوریس یلسین شروع شده بود گناهکار کرد. آژانس روسی تاس در نقل قبل از ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز 22 دکمبر گفت این ورشو است که از راه اظهارات خشین و خراب کردن مجسمه های مبارزان ضد فاشیسم مناسبت ها را به هم میزند. مسکو اینچنین پولشا را در آن متهم کرد که یک جانبدار فعال جاری کردن تحریم های اروپایی نسبت روسیه در پی اشغال نیمچه‌ذره قرم و شروع جنگ ها در اوکراین بود. اخیرا بروسل تحریم ها را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. روسیه سال 2014 نیمچه‌ذره قرم را اشغال و از جنگجویان جدایی طلب در شرق اوکراین پشتیبانی کرد. مسکو و ورشو از هفته گذشته دوباره به اختلاف‌های لفظی گذشته، پوتین قدرت‌های غربی و پولشا را در آن متهم کرد که در آستانه حمله فاشیستان نازی در سال 1939 با حکومت گیتلر چندین سازشنامه امضا کردند. بسیار مورخان پولشا را یک قربانی عظیم‌ترین جنگ دوم جهان ارزیابی می‌کنند و می‌گویند در این کشور 6 میلیون نفر کشته شدند که 17% اهالی پولشا را تشکیل می‌دادند. انتظار می رود اشرف غنی برنده دور دوم انتخابات پرزیدنتی افغانستان اعلان شود. هوا عالم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان در نشست مطبوعاتی روز 22 دسامبر در شهر کابل اعلان کرد که تا امروز 50.6% آوازهای رای دهندگان حساب شده است. اعلان نتیجه های انتخابات 28 سپتامبر تا حال چندین بار با اتهامات مربوط به مشکل فنی و هم دستکاری نتیجه ها به عقب افتاده است. سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا نتیجه های مقدماتی انتخابات را استقبال کردند. در حالی که سخنگوی غنی خلاصه های کمیسیون انتخاباتی را استقبال کرد، سخنگوی عبدالله گفت که این نتیجه ها را قبول ندارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید. حزب لیبرال دموکراتی ازبکستان در انتخابات پارلمانی این کشور برنده اعلان شد، در حالی که ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا گفتند آوازدهی با قانون شکنی های جدی گذشت. عین زمان ناظران بین المللی میگویند که نسبت به صدای مستقل تحمل پذیری احساس شده است. تفصیلات بیشتر را من کیومرث عطا میگویم. بعد 3 سالی در انتخابات پرزیدنتی ازبکستان پیروز شدن شوکت میرزیایف، روز 22 دسامبر امسال در این کشور نخستین انتخابات پارلمانی برپا شد. میرزیایف زمان سر قدرت آمدنش در سال 2016 وعده داد که دست به اصلاحات میزند. راهی میرزیایف به قدرت بعد آن باز شد که ماه سپتامبر سال 2016 در پی بیماری پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف درگذشت. کریموف تقریبا 3 دهه ساله با پنجه های آهنینش این کشور سر جمعیت آسیای مرکزی را رهبری میکرد و سازمان های حامی حقوق بشر پیوسته او را در سرکوب آزادی ها انتقاد میکردند. انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در ازبکستان زیر شعار ازبکستان نو انتخابات نو برگزار شد. همه 5 حزب اشتراکدار انتخابات در ازبکستان پشتیبانی خود را از میرزیایف بیان کردند. بنا به نتیجه های ابتدایی آوازدهی که روز 23 دسامبر اعلان شد، حزب لیبرال دموکراتی ازبکستان 43 کرسی مجلس عبارت از 150 کرسی را در عالی مجلس یا پلاته پایانی پارلمان این کشور به خود اختصاص داده است. بعد این با 35 کرسی ملی تکلنش یا احیای ملی برنده شده است. در جای سوم با 21 کرسی حزب عدالت یا حزب سوسیال دموکرات قرار دارد. کمیسیون مرکزی انتخابات ها گفت که در انتخابات 70% مردم قابل رای اشتراک کردند، در حالی که برای برگزار شده اعلان شدن انتخابات شرکت 33% مردم کافی است. ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا که جریان آوازدهی را در انتخابات مشاهده کردند میگویند که در آوازدهی بعضی پیشروی ها بود، ولی کمبودها یا قانون شکنی ها نیز کم نبود. گیورگی سرتل پرزیدنت مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری در اروپا گفت
انتخابات بر اساس قانون‌های پیشرفته در شرایط تحمل پذیری صداهای مستقل برگزار شد، ولی همانا احترام پوره را به مقررات روز انتخابات به نمایش نگذاشت. حزب‌های رقابت کرده برنامه‌های سیاسی خود و مطبوعات مناظره‌های انتخاباتی نامزدها را نمایش دادند و اولین بار اکثر این بحث‌ها به طور زنده در تلویزیون پخش شد. با این وجود مقررات مربوط به مناظره یا بحث ها خیلی محدود کننده هستند و امکانات های سیاسی محدود باقی میمانند.
به گفته رهبری هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا، از نظر آنها در جریان آوازدهی قانون شکنی های زیاد و جدی ثبت شده است که در میان آنها آوازدهی به جای دیگران و مشکل حساب آوازها هم دیده شده است. در بهای ناظران اتحاد دولت‌های مستقل گفته شد که در جریان آوازدهی قانون شکنی‌های خرده ثبت شده بود، ولی تاکید گردید که این حالت‌ها به نتیجه‌های کلی آوازدهی تأثیر ندارد. در این باره روز 23 دسامبر رئیس هیئت ناظران انتخاباتی اتحاد دولت‌های مستقل خبر داد.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزاده.تیجه یا آزاده.org.
صدها نفر هوادار امروز در فرودگاه بین المللی دوشنبه چهارشنبه آلوواتوف آوازخوان 21 ساله تاجیک را که برنده آزمون Central Asians Got Talent شد استقبال گرفتند. مراسمی که معمولا در تاجیکستان به پیشوازی ورزشگران آراسته می شود. اما بار اول از یک آوازخوان جوان در برابر پیوندان و هواداران شماره زیادی خبرنگاران و مقامداران تاجیک خوش استقبال کردند. چهارشنبه آلوواتوف بعد غالبیت در این آزمون روز 23 دکبر از قزاقستان به دوشنبه برگشت. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروینوز روحلو ارائه میکنم. چهارشنبه آلوواتوف هنگام بیرون شدن از فرودگاه و در اولین مصاحبهش با رادیوی آزادی گفت شهرتی که این آزمون برایش داد غیر انتظار بود.
من باوری نداشتم که من خیلی غلیب میشم و کی که نام ما رو گرفت من گپای خودم رو تمام فراموش کردم. دیگر نمیدونم چی گفتم، موزی در یادم نیست.
آلوواتوف گفت هرچند شرکتش در چنین یک آزمون بین المللی بار اول بود، ولی هیچ تصور نمیکرد که از میان 12 هنرمندی دور نهایی آزمون سازواری جایزه اساسی میشود و هم هنرش مورد استقبال 10 میلیون ساکنی منطقه آسیای مرکزی میگردد. این جایزه 10 میلیون تنگه قزاقی برابر به بیش از 26 هزار دلار است و چهارشنبه آلوواتوف میخواهد از جایزه پولی که به دست آورد برای هوادارانش یک تحفه ناگهانی یا سورپرایز کند. او گفت روزهای نزدیک این را خود مخلصانش خواهند شنید.
من علاقه میدونم که چیکار میکنم و ممکن بعد از یک چند روز مردم میدونند که من با این جایزه چیکار میکنم.
چهارشنبه گفت هنوز پدر و مادرش را ندیده است و زیاد میخواهد این خرسندی را با آنها قسمت کند و این لحظه را به صبرانه انتظار است. این آوازخوان جوان تاجیک شام 22 دکبر در مراسم اول این آزمون پیروز شد. پیروزی او در پی آوازدهی ساکنان منطقه آسیای مرکزی به دست آمد. چهارشنبه آلوواتوف در دور نهایی ترانه را اول با زبان ایتالیایی و سپس تاجیکی اجرا کرد. وی در دورهای گذشته ترانه اگر آن ترک شیرازی دلیر نظروف و اکرمجان مبارک شاه را خوانده مورد ستایش داوران و تماشابینان قرار گرفته بود. همراه با چهارشنبه آلوواتوف عضو حکمان آزمون مذکور از تاجیکستان هنرپیشه معروف علاویدین عبداللهیف هم به دوشنبه برگشت. عبداللهیف در صحبت با رادیو آزادی گفت وقتی چهارشنبه به نیم فینال راه یافت کوشش کرد به باوری داوران سزاوار شود. با جانبداری او نه تنها تاجیکستانیان آواز دادند بلکه از قزاقستان، ازبکستان و قرغیزستان نیز آوازی زیاد گرفت.
میدونید شاید این کس هم باشد یا که طبیعت هم باشد، من بسیار آدمی احساسی هستم و نمیتونم احساسم رو مثلا خاموش کنم، هیجان رو خاموش کنم که مثلا من میگم که بله بله از ما است. مثلا بعضی وقت چون نقش باشد میتونم فرق کنم که در اونجا من نتوانستم، من شاید یک و نیم متر از جا پریدم و جهیدم و آغوش کردم و بوسه کردم و فریاد کردم که آفرین بهترین است، او سزاوار است. در حقیقت
در شبکه‌های اجتماعی آزمون رو خیلی از نزدیک پیگیری می‌کردند و غالبیت چهارشنبه آلوواتوف هم محض در اینترنت زیاد ستایش شد. برخی هم گفتند مقامات باید از ورزشگران و هنرمندان پشتیبانی مالی داشته باشد. چهارشنبه پسری اقنظر آلوواتوف آوازخوان تاجیک است. وی در شهر خوروغ ولایت بدخشان زاده و در دوشنبه بزرگ شده است. چهارشنبه دانشجوی سال 3 دانشگاه صاحبکاری و خدمت تاجیکستان است. او پسری یگانه خانواده بوده، یک خواهر دارد. قبلا اشتراکدار آزمون آوازی تیلویی و پروین در تاجیکستان بود. آزمون بین المللی گوت تالنت در 10 کشور دنیا برگزار شده است. امسال این آزمون در تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان و قزاقستان برگزار شد. در این آزمون از 4 کشور دو طالبان زیاد اشتراک کرده هنر و توانایی خود را به نمایش گذاشتند. از تاجیکستان در این آزمون افرادی الهیده و اینچنین گروهی رقصی پدیده اشتراک کردند.